اندیشه‌ها، پوشش همایش‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. به مناسبت ماه مبارک رمضان، موضوع برنامه اندیشه‌ها را به اخلاق در قرآن اختصاص دادیم. در هر برنامه یک موضوع جزئی زیل عنوان اخلاق در قرآن بررسی خواهد شد. در برنامه امروز و در ادامه برنامه روز گذشته، موضوع اخلاق عقل مدار از دیدگاه قرآن واکاوی می شود. در برنامه روز گذشته در مورد عقلانی بودن آموزه‌های قرآنی و دینی و حسن و قبح عقلی و شرعی و توصیه قرآن به تعقل و تفکر و دینداری عقلانی سخن گفتیم. در آیه 115 از سوره مبارکه انعام خداوند حسن و قبح عقلی را تأیید و تثبیت می کند و می فرماید تمام سخنان و اوامر و نواهی الهی بر پایه عدل و راستی است و عدل و راستی از جمله مقولاتی هستند که عقل سلیم آنها را تصدیق می کند. معنای این آیه شریفه این است که حقانیت و مشروعیت دستورهای خداوند صرفاً تعبدی نیست، بلکه منشأ و منبع عقلانی هم دارد، یعنی صدق و راستی و امر و نهی الهی را عقل به راحتی درک می کند و در قبول آن دشواری ندارد، چون با معیار عقلی سنخیت دارد. در واقع ساختار عقل سلیم انسانها بر پایه دو معیار صداقت و راستی استوار است. پس اگر خداوند به چیزی دستور می دهد، عقل اطاعت از آن دستور را نه صرفاً به خاطر صدور فرمان از سوی خداوند میپذیرد، بلکه به این دلیل از آن استنکاف ندارد که این قوانین الهی عقل پسند هستند. آقای دکتر محمد سلطانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، در این مورد توضیح میدهد.
خداوند در آیه 28 سوره اعراف میفرماید و اذا فعلوا فاحشتن، این بت پرستان، این مشرکان، وقتی یک کار زشتی انجام میدن، کار زشتی که زشتیش رسواست، فاحشه، زشتی رسوا، همه هم میفهمن، همه هم قبول دارن که این کار زشت است. وقتی یک کار زشتی میکنن توجیهشون چیه؟ قالو، دو توجیه برای کار خودشون برمیشمارن. یک، وجدنا علیها آباءنا، یکی دیگه میای سنت ماست، پدران ما این کارو میکرد، برنامه ای که ما از پدرانمون دیدیم و شنیدیم، وجدنا علیه آبا، ما بخش بزرگی از آنچه که به عنوان فرهنگ، رسم، آداب و رسوم، به ویژه در حوزه ازدواج و طلاق و مهریه، حالا تو حوزه های دیگه هم هست، بسیاری از این آداب و رسوم دست و پاگیر همین وجدنا علیه آبا هست. آقا رسم قوم قبیله ما اینه، رسم شهر ما اینه، رسم خیلی اشتباه. و دقت بفرمایید، آداب و رسوم گذشتگان با حکم عقل فرق میکنه. یعنی خود این فرد وقتی در خلوت خودش باشه یا با دوستانه باید صحبت کنه، میگه منم قبول دارم که این کار خردمندانه نیست، غیر و غلاییه، ضرر زیادی هم داره میبینیم از این کار، فرقش کار کنیم یادا لخه رسم ما اینه، عقل مستقل یه چیزه، آداب و رسوم یه چیز دیگه است. قالوا وجدنا علی آباءنا، تو این آیات خداوند پاسخشون رو نداده، تو آیات دیگه ای فرموده حالا اگه پدرتون اشتباه میکردن شما باید اشتباه کنید، به صرف اینکه پدران ما این گاهی میکرد پدران شما اشتباه کنید، تجدید نظر کنید. والله امرنا بها، توجیه دوم این بود که خدا به ما فرمان داده. توجیه اول این بود که آداب و رسوم نمونه، از پدرامون به ارث بردیم. دوم این نسبت شرعی بهش میدادن، گفتن خدا به ما فرمان داده. بله، حتی شد خود بت پرستی و مناسک مربوط به اون، اینا ریشه دینی براش میشمرد، به گونه این نسبت به خدا میدادن. والله امرنا بها، خدا به ما فرمان داده این کارو بکنیم. قول، خب ای پیغمبر ما در پاسخ این توجیه دوم به توجیه دومیه که به خدا نسبت میدن، برو به ایشون یه اصل و قاعده کلی بگو. و حالا اگه ما بخوایم بیایم بحث سندی و صدوری کنیم، آقا روایتتون چیه؟ آقا از کی شنیدید؟ حالا این فقه شیعه جعفریست، اون فقه حنفیست، اون فقه حنبلیست، حالا فلان مرجع تقلیدی رو گفته، من از یکی دیگه تقلید میکنم، مکتب قمره چنین گفته، مکتب بغداد و نجف چنان گفته. نه، یه اصل عمومی و کلی که همه ای موارد رو پوشش میده در همه ادیان ابراهیمی. فقیه هر مکتبی میخواهی باش، پیرو هر مذهبی میخواهی باش، پیرو هر کدوم از ادیان ابراهیمی میخواهی باش، همین که خدا پرست باشی، قول ان الله لا یامر بالفحش، و خدا که به زشتی فرمان نمیده که، قول ان الله لا یامر بالفحش. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، این چیزی که میگید از روی دانش نیست، این چیزی که میگید از روی ظن و گمان یا حتی جهل و وهمه. قول بارم بهشون بگو. در اون سمت قضیه میفرمد خداوند فحشا فرمان نمیده، در این سمت قضیه میفرمد قول امر ربی بالقسط، تمام فرمانهای خداوند بر پایه دادگری است. عقد سلبی خداوند فحشا و زشتی رسوا فرمان نمیده، عقد ایجابی گزاره ایجابی خداوند تنها و تنها به قسط فرمان.
یکی از دلایل عقلانی بودن آموزه‌های دینی و اخلاقی اسلام، جلوگیری از سوء برداشت یا استفاده شخصی از آیات است. به عبارت دیگر، خداوند به صورت پیشگیرانه مشروعیت قوانین اخلاقی را به عقل سلیم سپرده تا هر حاکم جوری هر عمل ضد انسانی و ضد اخلاقیش را مستند به دین نکند. دکتر محمد سلطانی درباره آیه شریفه 28 از سوره مبارکه اعراف، یعنی و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها، توضیح می‌دهد.
ذیل این آیه مبارکه در سوره اعراف، آیه 28 سوره اعراف، یه حدیث بسیار جالب و قابل توجهی است که از امام کاظم نقل شده. فردی به نام محمد ابن منصور، سند رو هم که من جور دیدم، حالا خیلی هم سند در اینجور موارد تاثیرگذار نیست، یکی از شاخصه هاست، ولی خب سندم صحیحه اونجور که قبلا دیده بود. فردی به نام محمد ابن منصور در مورد آیه 28 سوره اعراف از امام کاظم میپرسه که و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا. این فرد از امام سوال زیبایی میکنه که حالا این آیه در مورد عرب جاهلی قبل از اسلام معنا داشته، مورد داشته، بماند اونها اوریان طواف میکردن یا چه و چه میکردن، بعد گفتن خدا اینو به ما دستور داده، حالا بماند. الان چه موردی داره؟ الان چه مصداقی داره؟ آیا همکنون کسی هست بیاد یک کردار زشت رسوایی انجام بده بعدا میگه خدا به من دستور بده؟ ممکنه هیچ چیزی که بیاد زشتی اخلاقی بزرگی انجام بده بعدا میگه خدا به من این فرمان داده؟ نه، اینجوری الان نیست دیگه. کسی هست کار حرامی انجام بده بعد بگه خدا امر کرده به من؟ حضرت کاظم علیه السلام فرمودن که مورد این آیه، مصداق این آیه، جری و تطبیق این آیه در زمان ما، فانهاذهی فی ائمه الجاه، این بازگشت میکنه به زمامدار ستمگر. زمامداران ستمگرن که الان میگن والله امر را به. دقت بفرمایید، این نکته قابل پیگیریه واقعا. خلفای بنی امیه و بنی عباس چه مقدار به آیات قرآن استناد میکردن؟ من یه خاطره خیلی کوتاهی براتون عرض کنم. در سالهای آخر حکومت صدام، کاروانهای زیارتی میرفتن عراق، میرفتن در آخر سالهای حکومت صدام، و من برای اولین بار در عمرم در زمان صدام تونستم که زیارت آقای امام حسین و دیگر در سرزمین عراق برم. شب اولی که ما وارد عراق شدیم، در بغداد ما رو بردم توی هتلی، تلویزیون یک بخشی از سخنرانی صدام رو پخش می‌کرد. من هنوز صدای صدام تو گوشی هم هست، یعنی دقت کردم طرز حرف زدن شد، طرز ادای کلمات و صحبتاش. یه رو 20 دقیقه صحبت کرد. در 20 دقیقه صحبتش به دو تا از آیات قرآن استناد کرد. الله و امر الانتها. شما فکر میکنید صدام با آیات قرآن استناد نمیکنه؟ چرا؟ جا داره بررسی بشه خلفای بنی امیه و بنی عباس به چه آیاتی از قرآن استناد میکردن. دست کم به دعای بسیار استناد میکردن در خطبه های نحس خلافتشون، در بزنگاه های حساس به دعای خیلی استناد میکردن. یکی اطیع الله و اطیع الرسول به اولو الامر بود، خودشون رو مستاق اولو الامر مستن بکن، اطاعت از اولو الامر رو واجب و مطلق مونست، مولی امرم اطاعت هم واجبه. خدا امر کرده که به اولو الامر اطاعت کنید، خدا امر کرده که اطیعوا اولو الامر، منم اولو الامر نه زمامدار. تنها شرطش هم اینه که منکم باشه، زمامدار مسلمون باشه، دولتش هم شرط نیست چه برسه اسمتش. یکی این، یکی هم آیه سوره آل عمران آیه ملک، که حتی یزید وقتی که سر مقدس آقای امام حسین رو ببردن در کاخش، اینو ابن جریر طبری نقل میکنه، براجعه کنید، وقتی دید خب این سخت سنگینه بر مسلمان ها که ببینم سر دیده نواده پیامبر اکرم به این گونه، و آیه ملک خوند، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، گفت خدا ملک به من داده، پادشاهی به من داده. گویی این آیه رو حسین ابن علی نخوانده بود، ندانسته بود، و چرا در مقابل من قیام کرد؟ این اتفاقی که برش افتاده ناشی از قیامش بوده، نه بعد قیام بکرد. خب این که آقا امام کاظم معاصر هارون عباسی میفرماید این ائمه الجور، اینا مصداق آیه 28 سوره اعراف خیلی مهمه، یعنی اینا ان الله امرنا بها میگن، با آیات قرآن استناد میکنه، یعنی اطاعت از ما واجبه چون خدا فرمان داده.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع اخلاق عقل مدار از دیدگاه قرآن اختصاص داده ایم. در فقه شیعه، عقل یکی از منابع چهارگانه استنباط احکام است، به این معنا که گاهی حکم شرعی صرفاً با مدد عقل کشف و اثبات می شود، یعنی از راه استدلال و برهان عقلی کشف می شود که در فلان مورد آن حکم وجوبی یا تحریمی وجود دارد. دلیل حجیت عقل در این است که متکلمان و فقهای شیعه معتقدند احکام شرعی تابع یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی است، یعنی هر امر شرعی به خاطر یک مصلحت لازم الاستیفا و هر نهی شرعی ناشی از یک مفسده واجب الاحتراز صادر شده است. خداوند کریم بنابر مصالح واقعی و برای سعادت انسان یک سلسله امور را واجب، و برای اینکه بشر از یک سلسله مفاسد دور بماند او را از پاره‌ای کارها منع کرده است. بنابراین اگر آن مصالح و مفاسد وجود نداشتند، امر و نهی نیز وجود نداشت. استفاده از عنصر عقل و لحاظ مفاسد و مصالح مبنای خیلی از فتاوای فقهی، شرعی و اخلاقی است. آقای دکتر محمد سلطانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، در این باره نظر خود را بیان می‌کند.
ما شیعیان همراه با برخی از اهل سنت معتزلیان عدلی مسلک هستیم، معتقدیم خداوند عادل. البته همه مسلمان ها معتقدن خدا عادل، بلکه همه پیروان ادیان ابراهیمی و خدا باوران معتقدن خدا عادله. من تا نشدم کسی خدا را قبول داشته باشه و خدای ظالم. پس این که اصل دوم مذهب ما عدل است یعنی چی؟ حالا اینکه میگم اصل دوم از لحاظ رتبه نمیگم، چه بسا از لحاظ رتبه بر امامت هم مقدم باشه، چون یکی از پایه ها و اساس های امامت معصوم همین اصل عدل. این که ما میگیم عدل مسلکیم و خدا عادله یعنی چی؟ خب دیگران هم میگن خدا عادله. تفاوتش اینه اون دیگرانی و مذاهب دیگر که میگن خدا عادله حسن و قبح و شرعی میدونن. وقتی حسن و قبح و شرعی دونستن، عدالت خدا تهی از معنا میشه. خدا آن کاری رو که خودش میخواد انجام میده، صلاح مملکت کش خسرو هم را آنچه آن خسرو کنه شیرین باد. میشه حسن قفشن. ما که شیرین میگیم نه خیر، حسن قفشن عقلیه، خدا عادل است، این خداوند آنچه را که عقل نیکو بشمارد حسن بشمارد انجام میدن، و آنچه را که عقل زشت بشمارد ناپسند بدارد، فاحشه و سائسبیلا و منکر و بغی بشمارد، خدا انجام نمیدهد. اینه که ما به میگن عدل مسلک. البته واقعیتش اینه که باید به این مسئله اعتراف کنم، یعنی من اعتراف میکنم عقیده منه، من فکر میکنم ما فقط رو کاغذ عدلی مسلک. البته اگه بخوایم فراتر بریم باید بگیم رو کاغذ موحد. حالا تا چه مقداری به اصل توحید پای بندیم، من بعضی وقتا فکر میکنم که سخت‌ترین تکلیف در اسلام توحیده، سخت‌ترین تکلیف. حالا توحید رو بگذاریم، عدل ما میگیم که عدلی مسلک. به این اصل عدل چه مقدار در فقهمون پایبند؟ بعد بگم خدا حکم به ظلم نمی کنه، پس این حکم از شریعت منتفی است. نمیگم فقها نگفتن، چرا؟ گفتن، ولی خیلی اندک، خیلی کم نسبت به حجم بزرگ فقه. انبوه احکام موارد خیلی اندک بودی که برخی از فقها این نکته رو بهش اشاره کردن که خداوند در فرمانهای خودش، در دستورهای خودش عقل مداره. یه طور دیگه مطلب رو بیان کنم، ما در کلام بیشتر به اصل عدل پایبندی. بله در کلام میگیم خداوند قبل از بیان حکم عذاب نمیده، خداوند بدون بیان حکم عذاب نمیده، خداوند کسی رو بیش از طاقتش تکلیف نمی‌کنه، خداوند صغیر و غیر عاقل رو و سفیه رو تکلیف نمی‌کنه، عذاب نمی‌کنه، خداوند کسی رو به گناه کسی دیگر عذاب نمی‌کنه، کیفر نمی‌کنه. اینا رو تو کلام میگیم و پایه هستند. اما تو فقه، تو احکام فقهی برخی از فقها گفتن، آیت الله سیستانی یه رساله‌ای دارن در قاعده نفی ضرر، می‌فرمایند یکی از پشوانهای قاعده نفی ضرر نفی ظلمه. خدا به ضرر و زیان حکم نمی‌کنه چون ضرر و زیان ممکن موجب ظلم بشه و خدا به ظلم حکم نمی‌کنه. در پی استناد به قاعده نفی ظلم در این رساله جناب آقای سیستانی می‌فهمد حالا این کسی بگوید ما هنچه قاعده‌ای در فقه نداریم، قاعده نفی ظلم نداریم، نفی حرج شنیدیم، نفی ضرر شنیدیم، نفی ظلم نشنیدیم. ایشون می‌نویسن که این نهوم این عدم قواعد فقه و این نمیستن قهر. قاعده نفی ظلم از برترین و مهمترین قواعد فقهه، هرچند که بیان نشده، تحلیل نشده، توضیح داده نشده. یعنی حالا این که ما اصولا در قوانینمون، در رفتارهای اجتماعی سیاسیمون چه مقدار به فقه پایبندیم، این خودش بماند، خودش محل بحث و گفتگوه. این یک، اون لغزشگاه اول، این پرتگاه اول. پرتگاه دوم اینه که حالا فقهمون چه مقدار به اصل عدل پایبنده، چه مقدار عدلی مسلک هستیم در فقه، این پرتگاه دوم. ولی اساس ما میرسیم به اصل عدل.
آقای سلطانی در مورد جایگاه و اهمیت عقل مداری و نقش آن در اخلاق توضیح میدهد.
من تو متون اهل سنت خیلی دیدم این عبارت، تو متون عربیشون خیلی دیدم، اتهم عقلک با فا میاد، فتهم عقلک. خیلی عجیبه، عقلتو متهم بدون. کتب حدیث دیدم، تو کتب فقه دیدم، تو کتب تفسیر دیدم، جمعم کرد مشاید یه وقتی مقاله یه چیزی هم در این باره بیدیم. فتحیم عقلتو متهم میدون، عقلتو محکوم کن، بگو عقلم اشتباه میکنه. آقا اگه دیدید تو حدیث به هم نمیخونه، بگو نه میخونه درسته، عقل نه نمیرس. آقا اگه دیدی این معنی آیه نیمی فهمی مشکل داری باش، عقلتو متهم. حالا قرآن حدیث بکنو، فتوای فقیهش هم همینه. میگه اگه فتوای فقیه نفهمیدی چی نگو، سر تا زیر بندو بگو چشم، عقلتو متهم. این خب تو متونه فقهی و حدیثی از سنت مخیلی در میونه شیعه یه حرفی خیلی جاها زده میشه، آقا عقل ما ناقصه، عقل ما دچار خطا میشه، خطا پذیره در مقابل ظاهر قرآن، در مقابل ظاهر حدیث، در مقابل فتوای فقیه. بذارمش کنار دیگه. جواب یک، مگر آنچه که عنوان میراث شریعت به ما رسیده به طور کلی، تفسیرش، حدیثش، فقهش، اونا محدوده. شما میگید عقل کم است، اندک است، معیوب است، خطا پذیر است. خب حدیث هم همینه، ظاهر قرآن بر ما حجت هست ولی عقل هم بر ما حجت هست. پاسخ دوم، همه دارایی ها و داشته ها، هرچی ما داریم محدوده و خطا پذیره. اصلا انسان آفریده است، ممکن الوجوده. خب همه اعضا و جوارح و داشته و حواسش همینطوره. حالا شما هنر رو کردی که کشف کردی، عقل خدمت تو عرض کنم که اندکه است، عقل خطا پذیر است، عقل خطا میکنه. چشم من هم همینطوره، چشم همه ما ممکن دچار خطایی در دید بشیم، حتی یه حدی هم میبینه. گوشمون هم همینطور، حافظمون هم همینطور، فهممون هم همینطور. خب حالا اگر چشم من ضعیف شده اینک میزنم یا خطای دید دارم، نتیجهش این میشه که کلن چشمو ببندم. بله، نتیجهش این میشه که کلن دیدن از ظاهر چشم رو تعطیل کنم، یا نه نتیجهش این میشه که ببینم، آگاهانه ببینم و حواسم هم جمع باشه که این دید عقل من، دید چشم من ممکن است خطا کند. وقت برم دنبال یک قرآن شواهد دیگه ای که آیه درست دیدم یا نه.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاس گذاریم. برنامه امروز را به موضوع اخلاق عقل مدار از دیدگاه قرآن اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه‌های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. از تماس و پیشنهادها و انتقادهای شما ممنونیم و شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله. رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
در برخوردهای خصمانه آمریکا و بقیه همراهان او در طول زمان احساس کردیم مقصودشون فروپاشی اقتصاد ایران است، مقصودشون به زانو در آوردن کشور از لحاظ اقتصادی است. البته با همت جوانان ما و و تلاش های فراوانی که در این کشور از سوی مردم و مسئولین انجام گرفته، دشمن موفق نشد و به حول عقوبه الهی بازم موفق نخواهد شد. ولی به هر حال دشمن در قضیه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی پیگیر است، فعال است. ما هم باید فعال باشیم، باید پیگیر باشیم، بایستی مصمم در این راه حرکت کنیم با فکر درست و تلاش خستگی ناپذیر و شبانه روزی. برای اینکه اقتصاد کشور شکوفا بشود، همه چرخ دنده های بزرگ و کوچک کشور باید به کار بیفته. همه باید تلاش کنند، هم از زیر ساخت های کشور استفاده بشه، هم از ابتکارات مردمی استفاده بشه، هم از قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی استفاده بشه، از نیروهای جوان تحصیل کرده به معنای واقعی کلمه بایستی استفاده بشود، از شرکت‌های دانش بنیان بایستی حمایت بشود. اینا همه ابزارهایی هستند، وسائلی هستند که اگر به طور مجموع مورد توجه قرار بگیرند، بدون شک اقتصاد کشور رو به شکوفایی خواهند رسید، البته خواهند رسوند، البته با تلاش بیوقفه مسئولین که به حمدالله دولت کنونی دولتی است که از لحاظ تلاش و تحرک و فعالیت انصافا نمره بالایی میگیره و تلاششون تلاش خوبی است. خب این پیش اون چیزی است که در شعار امسال ما این مورد نظرمون بود. ما معتقدیم بایستی بر روی مسئله اقتصاد تکیه بشود و برای موفقیت در این راه از مشارکت مردم به معنای واقعی کلمه استفاده بشه. میخواهیم که همه نیروها بسیج بشوند در این راه. این هنر مسئولین ماست که باید انشاءالله راهش رو پیدا کنند و این حرکت رو انجام بدن. امسال اولین سال شروع برنامه هفتم توسعه است. برنامه هفتم امسال شروع میشه. خب هدف کلی برنامه هفتم شکوفایی اقتصاد همراه با عدالت، لکن برای پایان این برنامه اهدافی رو ذکر کردن که اینا خیلی مهمه. این اهداف تک رقمی کردن تورم، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، تولید حداقل 90% از کالاهای اساسی در داخل کشور، اینا کارهای بزرگی است.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.